چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد برایتان معرفی میکنم. در آغاز توجه کنید به عناوین مطالبی برنامه امروزه. تظاهرات دانش آموزان تاجیکی مقیم لندن در نزد سفارت روسیه در بریتانیا. انعنه برگزاری انتخابات و رعایت معیارهای این معرکه در ایران و کشورهای آسیای مرکزی. تاجیکستان کشوری خودکامه، بهای وضع دموکراسی در تاجیکستان از نگاه آمریکا. ظهورات بیگانه ستیزی و عداوت قومی در روسیه روز به روز افزایش یافته، باعث نگرانی نه تنها مهاجران و باشندگان موقتی این کشور از جمله محصلان و کارآموزان شده است، بلکه این مسئله و این مشکلی داغ تا به سطح مقامات رسمی کشورها بارها مورد بحث و تلاش ها نیز شده است. شنوندگان ارجمند برنامه‌های ما آگاهی دارند که اخیراً گروهی از دانش آموزان تاجیکی مقیم لندن روز 10 ایون با اعتراض از وضع مهاجران تاجیک در روسیه در برابر سفارت روسیه در بریتانیا دست به گردی همایی اعتراضی زدند. در شعار و خطابه و سخنرانی های خود این دانش آموزان از مقامات روسیه با اصرار تقاضا کردند که حوادث حمله به مهاجران از تاجیکستان و کشورهای دیگر به طور جدی تحقیق شود و جنایت هایی که بر پایه انسان بدبینی و نژاد پرستی به عمل می آید به شدیدترین شیوه مجازات شوند. همکارم خرامان بخازاده در یک گزارش مفصل این موضوع را به بررسی گرفته است.
Human rights in Russia.
We want peace.
We want peace. Protect the migrants.
این صدای گروهی بیش از 30 نفره دانشجویان تاجیک محصل دانشگاه‌های لندن است که در مقابل سفارت روسیه نمایش اعتراضی خود را دایر کردند. در مراجعت نامه این دانشجویان برای توجه به وضع غیر قابل قبول برخورد با مهاجران کاری و دانشجویان خارجی در روسیه دعوت می‌شود. ظهورشو رحمت اللهف یکی از فعالان این گروهی تشبثکار نمایش اعتراضی از محل حادثه با ما صحبت کرد و گفت:
"جبه باریر موندگی میلیشیا در دست مالیات چور افیسر میلیشیا انگلستان نگو کرده شدم یک تگی سیک هست و دیدی فاشیزم در نزدیم سپورت روسیه یک سی نفر هستیم چند کس مثلا از دیگر جوان هستم همپوسوی مو و شناسو مونو از دیگر دولت ها و جمهوری ها
نمایانده های سفارت روسیه به نزدتون بیرون آمدن حاضر؟
نه برامتیست هیچ کس با دیگرم هیچ کس نمی برایدو ولی وقتی که تو نزدیک شدن رفته یاد سکرات میتیم از نومی سودین های امین انگلستان.
در مراجعت نامه دانشجویان تاجیک به عنوان سفیر روسیه در بریتانیا با اشاره به گسترش دامن فعالیت گروه های نیوناتیستی در جامعه روسیه گفته می شود که درک ذهنیتی آدمانی که به خاطر حفظ ویژگی های ملی خود به ایدئولوژی فاشیستی گذشت میکنند غیر ممکن است. ایرج سعادت سایرف یک محصل 31 ساله دانشگاه آموزگاری شهری لندن و شرکت داری دیگری نمایش اعتراضی دانشجویان تاجیکستانی گفت آنها سه طلب نزد سفارت روسیه در لندن گذاشتند.
یکم بخش در آن است که ما طلب میکنیم انسان هایی که وارد روسیه میشن باید که حقوق وارد شدن آنها را مستحکم کنند، چون در آمدن باید که اونا برابر حقوق داشته باشند که در اون را یعنی که به خطر اونا باید معیا باشد. دیم بلند برداشتن نظارت از طرف حفظ حقوق. دیگر اونی است که باید که کسی که در داخل روسیه کار میکند باید که یعنی که رفا دیان یعنی دیان که اونا در کدام حالت زندگی میکنند.
در ورقه های اعتراضی دانشجویان که دسترس رادیوی آزادی نیز شد از ظهورات بیگانه ستیزی همچون یک مریضی اجتماعی یاد می شود که بیمانیه در میانی ساکنان قطاری روسیه ریشه می دواند. دانشجویان تاجیک از آن اظهار تشویش می کنند که در روسیه مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در برابر بی‌حقوقی، خشونت، تعقیب گروه های نیوناتیست ها، کاردهنده و میلیسه شدیداً ضعف پذیر شدند. دانشجویان تاجیکستانی می گویند که هدف آنها تنقید نظام دولتداری روسیه نیست. تقاضای آنها این است که جنایت های مربوط به اختلاف های ملی و نژادی مورد تفتیش و تحقیق موشکافانه قرار داده داده شده قانون‌های موجود نسبت به این نوع جنایت‌ها شدیدتر شود. این نخستین نمایش اعتراضی دانشجویان تاجیک در کشور غربی در سال‌های بعد کسب استقلال تاجیکستان می‌باشد. در ساعت‌های راهپیمایی و شورپرتویی جوانان تاجیک در برابر سفارت روسیه، نفری از خادمان آن به نزد اعتراضگران بیرون نیامد، بلکه در یک صحبت تلفنی قبل از برگزاری اعتراض دانشجویان تاجیک، سخنگوی سفارت روسیه در بریتانیا الک سیپلف گفت که موقع حکومت کشورش همیشه روشن و مشخص بوده است. وی گفت:
موقع ما همیشه مشخص و یگانه بوده است که روسیه به هیچ وجه نمیتواند طرفدار عدم تحمل پذیری نژادی باشد.
آقای سیپلف تنها تعجب کرد که چرا جوانهای تاجیکستانی در لندن چنین یک اعتراض تشکیل میکنند. در این زمان به اندیشه فعالان حقوق بشر در روسیه، چشم پوشی مقامات از قضیه های نژادپرستی و ملت‌گرایی سبب به گروه قانون شکنی های معمولی مثل اوباشی ثبت شدن این گونه جنایت ها می شود و باعث دامن پهن کنی این گونه حادثه ها هم می گردد. رئیس دفتر سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در مسکو الیسون گیل گفت که جنایت های مربوط به نفرت ملی و نژادی نظر به این گونه پرونده ها به مراتب بیشتر است و سبب این است در تنبلی مقامات حفظ قانون است. میگوید وی که نمیخواهند برای تحقیق این گونه موارد زیاد و خیلی عمیق مشغول شوند.
حکومت باید روشاد اعتراف کند که چنین مسئله وجود دارد و خیلی برجسته بگوید که این گونه حادثه ها نباید رخ داده شوند و در این صورت به همه مقامات کشور علامت می شود که دیگر نباید این وضع ادامه کند.
از نظر تحلیلگران بی‌طرف در دوران رهبری ولادیمیر پوتین در جامعه روسیه روحیه بیگانه ستیزی بیشتر اوج گرفته، فعالیت سازمان و گروه‌های نئوناتیستی و ملت‌گران نسبتاً علنی شد. شمار این گونه سازمان‌ها را ده ها عدد می‌گویند. الیسون گیل افزود که حالا با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی وضع احتمالاً باز هم بدتر خواهد شد.
در شرایط بحران اقتصادی ضرورت برای مقابله با این مسئله باز هم بیشتر می شود. امروز همین گونه یک تمایل مشاهده می شود که وقتی آدم ها جای کاری خود را از دست می دهند، فکر می کنند که باید مهاجران گناهگار باشند، یعنی به معنای این که آنها جای کاری ساکنان محلی را می گیرند. بعضی گروه ها خیلی باز می گویند که برای مهاجران در روسیه جا نیست. البته این چیز غیر قابل قبول است.
رئیس دفتر سازمان Human Rights Watch در مسکو الیسون گیل گفت که این خطر وجود دارد که عقاید بیگانه ستیزی در جامعه روسیه افزایشی بیشتر پیدا میکند و بعد وضع را نظارت کردن دشوار خواهد شد. ایرج سعادت سیرف هم صحبت ما از لندن در این زمینه گفت که افزایش روحیه بیگانه ستیزی و حمله و کشتار غیر روس‌ها در روسیه باعث عکس العمل شدید از جانب خود مهاجران می شود. از او پرسیدم اگر کسی گوید که با 30 نفر مگر تظاهرات واقعی برگزار کردن ممکن است، او گفت:
فردوسی بزرگوار چنین گفته، 200 مرد جنگی به 100,000، ما با 100,000 به مقابل روسیه نرفته ایستادیم، ما با صلح و امنیت با مصلحت ما رفتیم تا که اونها صدای ما را بشنوند. ما گفتی زیادی از اونها طلب نداریم که اونها برای شهروندای تاجیک در روسیه با اونها کار بدهند، این را طلب نداریم، بلکه امانیت و صلح.
از روی معلومات رسمی جای روسیه، حالا جای زیست و کاری بیش از 12 میلیون مهاجری کاری شده است. در دانشگاه های لندن امروز در حدود 300 تا 400 دانشجوی تاجیکستانی تحصیل میکنند که اکثر آنها با راههای انفرادی و دیگران توسط کمک های بنیاد آقاخان، یونیسف، یونسکو و دیگر برنامه های بین المللی آموزشی به بریتانیا رفتند.
تظاهرات دانش آموزان تاجیکی مقیم لندن در نزد سفارت روسیه در بریتانیا علیه ظهورات بیگانه ستیزی و عداوت قومی در روسیه. ضمناً اقدام دانشجویان تاجیکی مقیم لندن در میان جامعه کشور واکنش های گوناگون را به بار آورده است. بیشتری کارشناسان و صاحب نظران این عملی محصلین را یک قدم آگاهانه در پی شناخت و قیاس آنها از میزان تأمین حقوق انسان در جامعه های مختلف می دانند، ولی باز هم هستند افرادی که معتقدند این اقدام دانشجویان احتمالاً پشتیبانان سیاسی نیز داشته باشد. روز جمعه 12 ایون انتخابات ریاست جمهوری ایران که حالا با یکی از موضوعات مرکزی در رسانه‌های عالم قرار گرفته است دایر شد. بر پایه معلومات مقدماتی در این معرکه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی پیروزی به دست آورده و برای دور دوم ریاستی خود را در این کشور ادامه می دهد. اما یک نکته ای که اکثر کارشناسان روی آن تاکید می کنند این است که جریان این معرکه مهم سیاسی در ایران این نوبت خیلی پرشدت و تیز و تند صورت گرفته است، زیرا رقیبان و یا مدعیان کرسی ریاست جمهوری این نوبت نه تنها برنامه های انتخاباتی، حتی زندگی خصوصی و خانوادگی همدیگر را در حضور عامه مورد انتقاد و ارزیابی آشکارا قرار دادند. البته انعنه برگزاری انتخابات و رعایت معیارهای این معرکه در ایران و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از هم تفاوت زیاد دارند، اما با توجه به این نکته که ایران یک کشور مذهبی و جماهیری آسیای مرکزی دموکراتی و دنیوی اند، به باور کارشناسان معرکه انتخاباتی اخیر در ایران بازتر و شفافتر دایر شده است. در این باره گزارش داریم از همکارمون میرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه.
بحث های شدید روبرو میان چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که در آن هم برنامه های انتخاباتی و هم زندگی خصوصی و خانوادگی نامزدها و بستگانشان مورد انتقاد و نکوهش آشکارای حریفان قرار گرفت، از اتفاقات است که در انتخابات های مشابه کشورهای آسیای مرکزی تاکنون به مشاهده نرسیده است. تحلیلگران تاجیک بر این باورند که جامعه ایران اسلامی تا روی کارایی نظام اسلامی نیز از تجربه و سابقه نظام مردم سالاری برخوردار بود و در مقایسه با کشورهای آسیای مرکزی تا زمان انقلاب اکتبر و بعد از آن نیز که سرنوشتش را دیگران حل و فصل می‌کردند، ادبای این کشور به مراتب آگاه، صاحب اراده و در دفاع ارزش‌های خود استوارند. ابراهیم عثمان از سابق مشاوران دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید ناوابسته از موجودیت بعضی از محدودیت‌های انتخاباتی در ایران، از جمله بدون دریافت رضایت مقام عالی روحانی کشور، راه نیافتن نامزد به سبقت انتخاباتی و مانعها در زمینه‌های مذهبی، انتخابات در این کشور با شرایط بهتر برگزار می‌گردد. آقای عثمان گفت افراد وارد این کارزار و در نهایت برنده می‌شوند شایسته، لایق و سزاوارند. برای مثال هاشمی رفسنجانی بعد ختم دوران ریاست جمهوریش شانس های زیادی داشت که برای بار سوم صاحب این کرسی بشود، اما او نخواست قانون اساسی کشورش را نقض کند، در حالی که در کشورهای منطقه عین این کار را با شیوه های مختلف اجرا کردند.
در وقتش به آقای رفسنجانی پیشنهاد کردم که می توانم دفعه سیوم هم برای نامزدی خودشون گذارم و از اون کس دستگیری می شود، یعنی در حلقه های حاکم ایران هم شخصایی هستند که با تغییر دادن کنسولسه برای کسی آماده هستند، ولی رفسنجانی گفتن که نی من در مقابل قانون اساسی نمیروم و ضرورم نیست که برای من شده اونو تغییر دهم. نه تنها باعث من متاسفانه ببینید در مصر پرزیدنت امروزی مصر تقریبا 25 سال است که پرزیدنت میگرد و اروپا خاموش است که چرا در اینجا دموکراسی ویران میشود. تقریبا در آسیا اینون هم همینش در کامکاز هم که این حالت در مو برعکس ایران است که البته این تاسف آور است.
بقیده ابراهیم عثمان معرکه و کارزار تفسان انتخابات امروزی ایران را میتوان با انتخابات های همصفانی سال 1991 و 94 تاجیکستان شباهت داد که در سالهای بعدی دیگر مشاهده نشد. با باور کارشناسان معرکه های انتخاباتی در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر خاصیت ظاهری دارند و برای نمونه میتوان انتخابات اخیر پرزیدنتی در ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را یادآور شد که رقیبان پرزیدنت عمل کننده رای دهنده را تشویق میکردند که نه به جانبداری از خودشان بلکه به طرفداری از رئیس جمهوری فعلی رای بدهند. ولی برخی دیگر از کارشناسان از جمله عبدالغفار کمال بر این نظر است که انتخابات در کشور ایران را میسازد با انتخابات کشورهای اروپایی مقایسه کرد، زیرا رعایت معیار و شرطهای نظام انتخابات شفاف و منصفانه دموکراتی برای مقایسه معرکه های همسان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی در یک سطح قرار دارد، هرچند که نظام ایران به عنوان یک نظام دینی از سوی کشورهای غربی مورد انتقاد قرار می گیرد، اما مناسبات جامعه و نهادهای این کشور با انتخابات را نمی توان با آسیای مرکزی مقایسه کرد.
فکر میکنم شاخص ترین و روشن ترین خصوصیت یا ویژگی انتخابات در ایران این است که آن بسیار شفاف است. از یک طرف خود حکومت منفعت دارد و سعی میکند که همین گونه شفافیت باشد، از طرف دیگر خود مردم به این نتیجه رسیدن که نقش آنها در تعیین سرنوشتشون بسیار بالاست. مثلا مثل ما نیست که در روستاها میبینه متاسفانه مشارکت مردمی هم ضعیف‌تر است، در آنجا این خیلی نیست. این از خصوصیت های انتخابات ایران است که انتخابات در ایران را از انتخابات در آسیای مرکزی به کلی فرق میکنند.
رئیسان جمهوری های کشورهای آسیای مرکزی با استثنای پرزیدنت ترکمنستان که بعد وفات رئیس جمهوری پیشینی آن نفر دیگر سر کار آمد و پرزیدنت قرقیزستان که در پی انقلاب رنگی عوض شد، دو سه دوره‌ای زمان ریاستی خود را پشت سر کردند. هنوزم با موافق کردن شرایط به اصلاح حقوقی نمی‌خواهند اینان قدرت را رها کنند و هیچ گونه نیرو و قوانین نمی‌تواند از چنین اقدامات جلوگیری کند، در حالی که در جمهوری اسلامی شخص نمی‌تواند سه دوره پیاپی ریاستی کشور را زیر دست بگیرد. همان معیاری که اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز با همین را نظام مردم سالاری در کشورشان را استوار و ثابت کردند.
عنعنه برگزاری انتخابات و رعایت معیارهای این معرکه در ایران و کشورهای آسیای مرکزی، گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد را میشنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا گزارشی سالانه اش درباره پیشبرد آزادی و دموکراسی را به تب رسانید که وضع این فرایند در سال گذشته در 106 کشور را فرا گرفته است. در این گزارش وضع دموکراسی و رعایت ارزش‌های نظام مردم سالاری در تاجیکستان از چند جهت، از جمله فعالیت حکومت و نهادهای مربوطه آن، مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی‌های مذهبی، فساد گسترده میان مقامات و نهادهای جامعه شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. دپارتمان دولت امریکا در گزارش سالانه‌اش می‌نویسد تاجیکستان کشور خودکاما بوده، در صحنه سیاسی آن پرزیدنت کشور امام‌علی رحمان و حلقه نزدیکان متفقش نفوذ دارند. به نوشته مؤلفان، کنستیتوسیه تاجیکستان حقوق سیاسی مردم را تأمین می‌کند، ولی در عمل حکومت پلورالیسم و بسیار حزبی را محدود کرده است. بر اثر فساد و نظام معارف در حال رکود و حکومتداری ناعهده برایانه، خدمات شهروندی تاجیکستان به اثر شده است. وابسته به چنین بهاگذاری وزارت کارهای خارجی آمریکا با چند از مسئولین و کارشناسان تاجیک صحبت های انجام داده، نظری آنها را در این باره جویا شدم. سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، ارزیابی افزای دموکرات در کشور از نگاه آمریکا را اصلا نپذیرفت. آقای شریفوف هرچند در بعضی از موارد با بهاگذاری کارشناسان آمریکایی هم نظر بودن خود را انکار نکرد، ولی تأکید کرد که ارزیابی رشد مردم سالاری در این یا آن کشور باید با نظر داشت سابقه این نظام صورت بگیرد و نمیتوان در یک فرصت کوتاه همه عناصر و معیارهای این نظام را در کشورهای تازه به استقلال رسیده چون تاجیکستان جاری کرد.
تاجیکستان یک دولت خرد است، پرزیدنت فرزند و خشت تبر دولت در کجا کردن؟ من نمیفهمم آخر امین گناه ایسورتو من نمیفهمم. لوبوی پرزیدنت تاجیکستان کسی که نشود خشت تبری زیاد دارد در تاجیکستان. خشت تبرش چی از جمهوری بیرون دارد؟ بوش هم از تخص هم یک کشیده آورد واشنگتن، پوچین هم از سن پیتربورگ هم یک کشیده آورد مسکو. چی سیاستمداران تاجیکستان از این گونه کارها چی میگوید آزاد هستند و این غیر مقرری نیست این کارها.
اما رحمت الله ظاهیروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و زمان مشاور حقوقی پرزیدنت تاجیکستان، معتقد است که ارزیابی گزارشگران وزارت کارهای خارجی آمریکا بازگوی واقعیت امروزی کشور است. آقای ظاهیروف محض این نکته گزارش را که در اداره دولت تاجیکستان دایره و طایفه نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان سهم بیشتر دارند تایید کرد و گفت این شیوه اداره به هیچ صورت با موازنه دموکراتی سازگار نیست.
درست اینم، یعنی برای این مثال دور رفتن در تو سراول، اگر مقامات حفظ حقوق و مقامات سودی، مقامات قدرتی، مقامات این مثال کلیدی میگویم، کلیچوبایی میگویم آید به اقتصاد یا که دیگر سویا میگرفته باشیم، اینجا البته اون آدمایی که بیوسته از همین مثال منطقه هستن یا که بیوسته به پریزیدنت صادق می باشد، این آدم ها سرجم کرده شده بود. حتی دانشکده هایی هم بریم امروز 80% دانشگاه و دانشکده ها از همین مثال منطقه را آوره می، حتی ناحیه های هم رفته رئیسان سود و پراکراتور دیگرش هم می گرفته باشد، نماینده همین منطقه زیاد دارد.
در گزارش وزارت کارهای خارجی آمریکا همچنین تاکید شده است که نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات و امنیت تاجیکستان بدون مجازات عمل می کنند و اتحادیه های منظم جنایی بینایی در اقتصاد و تمام گوشه‌های کشور تاثیر دارند. حاجی محمد عمروف دانشمند امور اقتصادی بهاگذاری مذکور در عرصه اقتصاد کشور را درست می‌شمارد. با باور آقای عمروف گروه‌های صاحب سرمایه که با ایده از افراد دولتی ارتباط دارند عملا اقتصاد پنهانی یا سایگی کشور را زیر اختیار دارند.
ساهای اقتصاد ریالی تاجیکستان و در دایره فونکسیونالی این اقتصادیات خیلی بسیار دامن فهم کرده. لکدی من یکان ساهای نیست در تاجیکستان که در آنجا اقتصاد پنهانی و مناسباتی که نتیجه آنها فساد می باشد نباشد. بعضی از پادگان دولتی آنها تفکیر می یابند.
اما مختار باقی‌زاده رئیس سازمان بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران تاجیک، ارزیابی وزارت کارهای خارجی آمریکا در ارتباط با رسانه‌های خبری تاجیکستان را که زیر نظارت حکومت قرار داشته و از خوف تعقیب به موضوع‌های حساس دست نمی‌زنند، یک واقعیت تأسف‌آور خواند. آقای باقی‌زاده گفت که مطبوعات جاری برای آن به بررسی فعالیت افراد سطح اول و دوم حکومت دست نمی‌زند که با تهدید های مختلف روبرو می شود.
این رو می توان در سر هر قدم احساس کرده که وقتی که این یا آن هفتنامه دار با شخصان یا چهره های اولی حکومت دوران کشور یکان چیزی نشتنی می شود، حتما آنها اگر که بی واسه از جانب بیشت خودی همون شخصان یکم یا که دویم یکان سپاریش چو که یکان دستور هم نشود، ولی مقام های دیگری حقوقی ما می توانند که از این چیز دنباله گیری کنند و هفتنامه ها رو مورد تحقیق و تحقیق قرار دهند.
در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و این حرف ها راضی نیست. آقای شریفوف میگوید در مقایسه با سالهای پیش و در قیاس با کشورهای همسایه آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان به مراتب بهتر است.
مطبوعات تاجیک نه پرابلم های خیلی حساسی هم سیاست داخلی هم سیاست بیرونی تاجیکستان را برداشت نسر کرد. مثل مناسبت های تاجیکستان با روسیه، وضع مهاجران تاجیک در روسیه، این چی پرابلم هایی که دوتینا یا سیتی هست حاضر. مطبوعات تاجیک خیلی هم منفعت های ملی و دولتی خود را نمیفهمند و در این جدا حکومت تاجیکستان با آنها کمک کرده شده است که حقیقتا هم آنها حکومت چهارم شوند.
در پایان بخش اولی گزارش سال 2009 دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا اظهار نموده است که حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با افرادگرایی و نفوذ خارجی طاعت و عبادت را با چاره‌های محدود کننده مواجه نموده است. حکومت آمریکا اعتراف میکند که تشویق دموکرات در تاجیکستان دشوار است و حکومت این کشور به اصلاحات قابل توجه مایل ندارد. سید احمد قلندر مدیر مرکز تحلیلی موسوم به سپهر نگرانی های وزارت کارهای خارجی آمریکا در زمینه آزادی های مذهبی را به قبول قانون نوی دین از سوی حکومت تاجیکستان مربوط دانست که با واکنش سخت روحانیون و سازمان های حامی حقوق بشر مواجه شد. آقای قلندر گفت که بعدی به اجرا درآمدن قانون مذکور در واقع یک قطار مشکلی ها برای طاعت و عبادت پیش آمد.
در حقیقت بعضی جزئیات نارسایی و ناموافق بودن قانون درباره آزادی وجدان در شرایط فعلی پوزیشن از آموز سر می زن. بعد این در حقیقت این جستجو و پیگیری یک گروه با نام جماعت تبلیغ شروع شد و در حقیقت در مسجدها یا خادمای مسجد یا عبادت کننده ها در اونجا که با گمانی عضویت داشتند در این سازمان تبلیغ پیگیری شدند، مثلا موقتا زندان شدند، بعد یک قسمی اونها رها شدند و قسمی دیگرشون هنوز باقی هستند. در اطراف همین ها هست و البته در بابت اقلیت های دینی هم محدودیت در این موضوع هم هست.
در این میان برخی از خوانندگان صفحه یا سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز در ارتباط به گزارش سالانه وزارت کارهای خارجی آمریکا اظهار نظر کردند. از جمله خواننده با اسم مدینه نوشته است که موضوع دموکرات تاجیکستان را در هر کجای خونم یا شنوم طبعم خیره می شود. فکر می کنم کدام دموکراتیه؟ همون دموکراتی برای شخصان علاهیده؟ بهترش چیزی نمی گویم، چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. ولی خواننده دیگری ما با نام مهاجربیک از سنک پیتربورگ نوشته است که آمریکا بیهوده کوشش بحر دموکراتی در تاجیکستان را دارد. خیش و تبربازی علاقه تاجیکستان را به عصر میانه برده است. شخصان در وقت شوروی معلومات عالی گرفته کیها تاجیکستان را ترک گفتند. حکومتی کارنوشویان باشد از عهده یگان کار نمی براید. به مردکاران تاجیکی تاجدار احسن که قریب نیمی بیوجت را در خارجه کار میکنند. به همین حکومتی دموکراتی هم نبض دل تاجیکستان از زدن نمی موند. این گونه حکومت باشد چی نباشد چی، نوشته است این خواننده سامانه اینترنتی ما. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید اشتراک و حضور نزدیکان در منصبهای دولتی را نباید یک فاجعه ارزیابی کرد. او گفت این امکان نیز وجود دارد که در آینده سلاله نسلهای نوی راهبری کننده و یک رکن روزگار مردمی تاجیک تبدیل یابد.
ممکن که سالهای نزدیک در 10-20 سال نزدیک کلانهای اویلوی سیاست مداران پیدا شوند در تاجیکستان. من در این جایی یگان کاری نادرست نمی بینم، اماش درست. در تاجیکستان بدون مبارزه شما کدام منصبه عمران در تاجیکستان میتین؟ یگان منصبه. من فکر میکنم که سلولههای اویلوی سیاست مداران در تاجیکستان باید پیدا شوند.
به تایید گزارشگران وزارت امور خارجه آمریکا، حکومت این کشور سعی دارد در همکاری با سازمانهای غیر دولتی محلی، سازمانهای بین المللی مستقر در تاجیکستان و مؤسسه های مشترک هدفهای دراز مدتش در این کشور را تطبیق نماید. کمک فنی آمریکا به مقصد بهبودی فعالیت نهادهای دولتی تاجیکستان به این جمهوری تقدیم می شود. همچنان ایالات متحده به واسطه طرح‌ریزی برنامه‌های تبادل و تمرین با افراد کلیدی دارای نفوذ همکاری میکند تا آنها در بهبود دورنمای اصول آزادی و دموکراسی چه در حکومت و چه در جامعه شهروندی سهم گیرند. و در دوام یک سالی گذشته چندین مقام نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات، عدلیه، وکیلان مردمی، فعالان جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران در چهارچوب برنامه‌های مذکور از آمریکا زیارت کرده‌اند. برنامه پشتیبانی از حکومت‌های محلی تاجیکستان که از طرف سفارت آمریکا در دوشنبه عملی می‌شود، هدف دارد که صلاحیت نهادهای محلی را در نظارت اجرای بودجه خراجات مالی بالا برد. همچنان برنامه‌های ایالات متحده آمریکا در اصلاحات زمین، استفاده ذخایر آب و دیگر بخش‌های کشاورزی قابل ذکر بوده‌اند. با شرافت کوشش‌های آمریکایی، ثبت نام شرکت‌ها و شورای کار برای صاحبکاران تاجیک آسان‌تر شده است. مؤلفان گزارش می‌نویسند اصلاحات قانون‌گذاری مربوط امکان داد برای آغاز صاحبکاری در تاجیکستان نه $1000 طوری پیش بود، بلکه $70 کافی است. بالاخره تأکید شده است که سال 2008 سفارت ایالات متحده به مبلغ $250,000 برنامه های کمک به مردم معیوب و سالخورده، رشد جامعه شهروندی، مشورت به مهاجران کاری، آگهی از قاچاق انسان و بهبود کار روزنامه‌نگاران را سرمایه گذاری کرده است. شنونده ارجمند، با این گزارش مجله تحلیلی و سیاسی چشم‌انداز در اینجا به پایان رسید. من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با امید سعادت زندگی برای یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
یک توی در جهان دیری من سودی من، یک توی جاویدان نوری من دودی من،
نوری من دودی من.
یک توی از ازل بود و نابودی من، یک توی تا ابد اصلی من سودی من،
اصلی من سودی من. تاجیکستانی ما، تاجیکستانی من، نوری اندر نظر جانی اندر بدن، جانی دان جان و جان، جانی دان تن و تن. با توی میوطن، با توی میوطن.
Thank you. پیمان توی با وفای تویم، پشتیبان منی در دفاعی تویم،
در دفاعی تویم،
در پایت و جان من دوایی تویم، جاویدانی بیمان من فدای تویم،
من فدای تویم، گاهی دیستانی ما، گاهی دیستانی من، نوری هم در نظر، جانی هم در بدن، جاویدان جان و جان، جاویدان تن و تن، با توی میوتن، با توی میوتن،
باقهایت و چشم، باقهایت و دیل گردی راحت برون، مردی راحت.